ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نکاتی در ارتباط با به اصطلاح فقه و عقل باقی مانده عرض کنیم و پرونده این بحث رو انشاءالله ببندیم. یکی از مطالبی که در ارتباط با این موضوع مطرحه نقش غیر سندی عقل در استنباط احکام. میدونید ما یک کارایی سندی داریم که گاهی میگفتیم استقلالی سندی، یعنی عقل بیاد خودش سند استنباط واقع بشه، حالا در کنار سایر ادله یا به عنوان تنها دلیل. ولی عقل کارایی های دیگری هم داره که مستمدد از اونها میتونه در استنباط استفاده کنه. من شما رو با سه کارایی آشنا میکنم، ما به بیشتر از این نرسیدیم در اون نوشته فقه و عقل. یکی کارایی ابزاری یا بگید عالی با الف، اونجایی که عقل سند نیست برای استنباط. سند شما قرآنه، سند شما روایته، ولی عقل میاد همون قرآن رو یا همون روایت رو تفسیر میکنه. اگه دقت کرده باشید نامگذارش هم خیلی تناسب داره، یعنی ابزاریه برای یک سند دیگه، وسیله است که اون سند رو تفسیر میکنه. خب دوستان این اگر صحیح، این کارایی هم جالبه که نمیشه مورد مخالفت واقع بشه. این غیر اون سندیشه که بخوان بگن ما به موانع نمیرسیم، ما به چی نمیرسیم. من یه مثالی براتون بزنم اهمیت این رو پی میبرید. در بحث فروش سلاح به دشمنان دین، نمیدونم چقدر مفاصل یادتونه، روایات ما مختلفه. برخی روایات میگه که فروش سلاح جایزه، شما سلاح بدید به دشمنان دین پولشو میگیرید. بعضی روایات میگه ممنوعه، برخی روایات میگه زمان صلح جایزه، زمانی که درگیرن کفار با اسلام جایز نیست. بین هدنه و غیر هدنه فرق میذارن. شیخ انصاری میاد روایات دو طرف که مطلقه به قرینه گروه سوم چیکار میکنه؟ جمع میکنه. میدونید خیلی فنی، مثلا لذت میبره از این کار، برای که ما دستور داریم اگر دو مطلق داشتیم بله و یک مفصل داشتیم، مطلقات رو به قرینه اون تفصیل جمع کنیم، بزا نتیجه میگیریم. اونی که میگه علل اطلاق ممنوعه، به قرینه روایت مفصل ایام جنگه. اونی که میگه جائزه، به قرینه همین روایت مفصل زمان صلح. تا اینجاش خب میدونید اصلا ما از عقل استفاده نکردیم هیچ. مرحوم شهید اول داره که روایات سلاح رو، جواز سلاح رو باید مقید کنیم به وقتی که تقویت کفر نشه، تضعیف اسلام نشه. چون اگر تقویت کفر باشه، حال هر زمانی میخواد باشه، اصلا زمان سول باشه. شما سلاح بدید اینا ذخیره میکنن، دو سال بعد که جنگ بشه تو سر خود ما میزنن. بله ولی زب یا تقویت گفت تضیف اسلام. من روم شیخ انصاری دوستان یک کلمه میگه این اجتهاد در مقابل نفسه. درست هم هست چون نفس نداریم. شما حد قرآن بگردید روایت بگردید هم چیز پیدا نمی کنید. ما اونجا دوستان تو بحث فقه و عقل داریم یعنی که اجتهاد در مقابل نفس. این چه حرفیه؟ ببینید هیچ انسانی، اصلا ما اگر آیه نداشته باشیم روایت هم نداشته باشیم، اصلا روایتون خلاف اینو بگه، همین که الان داریم دیگه، ولی این یه چیز روشنه. بعید میدونم اشعری مسلک ها و اونایی که اشعری فکر میکنن از خود ما اینو دیگه بتونن دفعه در بیارن که بگه نه اصلا اسلام تضعیف مسلمان ها رو اصلا میخواد. ما چه میدونیم شاید یه موانعی داره، یا مثلا تقویت کفر رو بخواد. این که دیگه نمیشه گفت هیچ نظام فکری هیچ مکتبی تضعیف خودشو مگه دیوانه باشه؟ یا تقویت دشمن رو هیچ کس نمیخواد، اسلام هم نمیخواد. ولی این عقل ما میگه، وقتی که عقل ما گفت این عقل میشه مفسر اون مطلقات. اصلا به شیخ انصاری باید گفت حضرت شیخ شما اصلا ثابت کن روایات ما حتی بر فرض تقویت اطلاق داره، بعد بگو اجتهاد در مقابل نفس، نفسی وجود نداره، اطلاقی نداره. ولذا برخی از فقهای معاصر به اینجا که رسیدن به نظر ما سنگ تمام گذاشتن اونها. اصلا این بحث عقلی و کارایی ابزاری و این حرفا تو اون کلمات اونها نیست. مرحوم امام وقتی به این مسئله میرسه میگه این مسئله اصلا یه مسئله حکومیه و به مقتضیات زمان و مکان فرق میکنه. حکومت باید تصمیم بگیره رب به زمان صلح که نمیشه سلاح داد. حالا زمان جنگ هم نمیگیم بشه داد، تازه بعض وقتا شما زمان جنگ سلاح بهشون بدید از این برای شما استفاده نمیکنن، چون به دردش علیه شما نمیخوره. فردا با یه دشمنی که دشمن مشترکی درگیر میشن اونجا به درد میخوره. مثلا سلاح کوهستان به درد جنگ با شما نمیخوره. میخوام بگم زمان جنگ هم بعضی وقتا یه سلاح بهشون میدید که به درد اونا الان نمیخوره، به درد بعدن میخوره که میخوان با دشمن مشترک به جنگ هم دشمن که با من اونا با ما اونا ما. خلاصه این هایی چیزه که حکومت باید مساله رو بسنجه، مفاسد رو بسنجه، زود اطلاق درست نکنیم، عموم درست نکنیم. اینه دوستان که بعضی وقتا عقل حسابگر، این عقلی که ما میگیم اینه دیگه، عقل مصلحت سنج و مقصد یاب میاد یه نفسی رو تفسیر میکنه، یه نفسی رو تفسیر میکنه، حالا یا تضییقش میکنه بفرمایید یا توسعش میده. خب حالا این اگر این راه ما باز کنیم در خدمت روایات میبینید خیلی از موارد به هم التیام پیدا میکنه. اصلا اینا ببینید روایات تعارض نداره. بعد بیان بگیم روایات سلاح به دشمن دین دو گروهه، بعد یه روایت مفصل پیدا کنیم، بعد بحث سند بکنیم. نه، مگه اونی که میگه مطلقه میگه به هر قیمتی شده بده؟ آقای اطلاق به ما میگفتن نباید قرینه ملکوز قرینه مقالیه داشته، نه به قرینه چی؟ حال اینا برای کجا خوندیم آخه؟ روایات این چنین از اول منعقد نمیشه اطلاقش، که حال شما بیا بگو اطلاق داره تو قرینه حالیه همراهشه. یه همین که ما داریم میگیم درک عقل به این که اینا نمیخواد به قیمت تضعیف اسلام تقویت کفر و آخر. و اما خب حالی مثال زیاد داره به خصوص در فقه و مصلحت، ما از این بحث زیاد استفاده کردیم در بحث ها. میم سراغ الان یه مسئله حادی که داریم الان در کشور میدونید، مثلا همین بحث اجرای حدوده، اجرای حدود دیگه، اونم برخی از اشکال حدود، مثلا مثل رجم و بحث کنیم اینها. خب از اون طرف ما یه سری ادله داریم، فرض کنید حکم به رجم میکنه یا حکم به قتل مثلا ید سارق میکنه. از اون برم ما یه بحثایی داریم، حفظ نظام، حفظ مثلا حیثیت اسلام، حفظ تشیع، حفظ اصل بنیان مثلا دین. آیا واقعا میتونیم بگیم مثلا برای اون ادله یک اطلاق منعقد بادا ما بادا؟ یعنی اگر شما مثلا فرض کنید یه سنگ سار کردید، فرض کنید یه اصلا تو بعد جهانیش اصلا میتونیم اینا رو نادیده بگیریم؟ یا باید با همه مؤلفه ها حضرت امیر میفرمایند در بلاد کفر اگر مسلمانی مرتکب گناه شد حد جاری نکنید. دو روایت معتبر داریم، لذا برخی فقها فتوا به حرمت دادن، بعدی فتوا به کراهت دادن، عدلا اصطلاح حرمت میکنه این. حالا بعد حضرت علت هم میارن، میفرمایند اگر شما اجرا حد کردید بلادم بلاد کفره، یه دفعه میره همونجا پناهنده میشه و شما عملا یک ضد اسلام، یک ضد تشیع، یک ضد نظام درست کردید با اجرای هست. خب ببینید اینا در واقع هدایت به همینی که ما باید، البته نباید انسان واداده بشه دیگه مسلمات رو، چون بعضی این بر میفتن متاسفانه، یه طرف که میگیری یه طرف دیگهش، یعنی یه طرف یا این بر یا اون بر. از اون برم که مثلا تند و تند ما میه مثلا سوکسید میدیم، یارانه میدیم، هی تنزل، هی پشت تنزل، پشت تنزل، معلوم هم نیست مثلا میخوام چیکار بکنم. اینا نکاتیست که دوستان باید یک فقیه مستنبط و واقعا تو اینا در رفتن سخته، و الا استنباط کنیم که هر که زنای محسن کرد رج میشود، خیلی استنباطش راحته. از اون طرف هم مثلا بگیم حس نظام لازمه، اما تو این مبارد این همون استنباط دومه ها که دیروز اشاره میکردیم، تو این تضاهم احکام همش هم حکم خداییه، همش هم حکم الهیه، وقتی این تضاهم احکام چی باید فتوا داد، چه کار باید کرد؟ و اما دوستان این یه کارایی که سندی نیست، عالیه، حفظیریه، ابزاریه. یک کارایی دیگه داره عقل، من اسمشو گذاشتم کارایی تسبیبی. منظور از کارایی تسبیبی دوستان اونجاییست که عقل اصلا خودش سندساز میشه، یعنی پشت یک سندی قرار میگیره و پشتوانه یک سندی قرار میگیره. یادمون نرفته یکی از ادله اعتبار خبر واحد چی بود؟ عقل بود دیگه، سه چهار بیان داشت در کفایه. یکی از ادله اعتبار خبر واحد قرآن بود، آیه نبع. یکی از ادلهش روایات بود که ما پذیرفتیم، یکی از ادلهش بنای عقلا بود، یکی از ادلهش عقل. خب این نقش عقل چیه اینجا؟ یعنی عقل اینجا چیکار داره میکنه؟ اسمشو چی بذاریم؟ عقل حالا ممکنه قبول نکنیم، ما بحثتری که قبول کنیم قبول نکنیم نیست، بحثتر اینه که اینجا عقل اگر مثل نظر خیلی ها بخواد سندیت داشته باشه، چیه که خود ما قبول کردیم کارای عقلیاتون باشه، پذیرفتیم، گفتیم چون روایات خیر الموجودین میبینه عقل نسبت به چیزای دیگه. ببینید یک کسی که مثل ما قبول داره، مثل صاحب وافی قبول داره، مثل خیلی از بزرگان قبول دارن، این میشه کارایی یعنی سبب میشه برای این که یک سندی بسازه. اجماع یادتونه، خیلی ها اجماع رو که معتبر میدونن از طریق حد که امروزی ها بیشتر مبنا شونه، حد همینه، یعنی عقل ما میگه وقتی که فقها من الاولین و الاخرین چیزی رو معتقد شدن، معلومه که پشت این رئیس اینها نظرش اینه که اینها، اینا عقل دیگه، عقل داره حساب میکنه اینا رو، چون نه تمسک به قرآنه نه تمسک به حدیثه. عقل وقتی که چند تا صغرا کبرا کنار هم میذاره در قالب قیاس اقترانی یا استثنایی یه حجت درست میکنه، این میشه کارهای تصدیبی. خب البته این دیگه دستگی داره، ممکنه یه جای یه نفر قبول کنه این کارهایی رو برای عقل، یه جای دیگه قبول نکنه. اینا دوستان معمولا نه که استدلال کسی نمیتونه درک کنه، مثلا خود اخباری ها اینو کارایی ها رو برای عقل قبول دارن، چون اگه قبول نکنن استدلال نمیتونن یکی رو استدلال کنن. و بالاخره کارایی چهارم سوم تو بحث امروزمون ما اسمش بسیم کارایی تأمینی و ترخیصی، یه همون قبه اقابلا بیان که میگیم که شارع بیان نداره پس اقابش قبیحه، یعنی ما رو تأمین میده. تأمین یعنی در امن قرار دادن. در مجهولات شرعی ما قبه اقابلا بیان رو به حکم عقل جاری میکنیم، چنانکه رفع ما لا یعلمون رو به حکم شرع میشه تأمینی. ترخیصی هم حکم به جواز، میگید پس آزادی، یعنی اول میگیم اقاب نمیشی تأمینی، آزادی انجام بدی به حکم عقل میشه ترخیصی. یعنی اگه این بپذیریم که پس از این که میگه تأمینی میگه آزادی انجام بدی، ولو از خود شکم و همون تأمین در میاد، این هم آیست بسیم کارهای تأمینی و ترخیصی که البته برای مواردیست که ما در شریعت سندی نداریم. خب اینا دقت بکنیم، هیچ کدام سند نیست برای استنباط، حتی آخری هم سند نیستون رفع الحکمه، به خصوص در مبنای ما که میدونید ما ترخیص رو هم حکم نمیدونیم و تقسیم احکام رو به پنج قسم نمیپذیریم. ما معتقدیم احکام تکوینی چهار تاست و اباحه چیزی جز عدم همون چهار تا نیست که اسمش بزنن یه حکم پنجم، لذا همه اینا میشه جز غیر کارایی. یعنی در یک تقسیم کلی کارایی سندی استقلالی و غیر سندی. غیر سندی هم تقسیم میشه به ابزاری، اونجایی که میخواد یک نسلی رو تفسیر کنه. تصدیبی اونجایی که میخواد یک سند درست کنه، پشتوانه یک سند قرار میگیره که حتی اون سندی دیگه کارایی استقلالی داره. و کارایی تأمینی ترخیصی که در موارد جهل به حکم شرعی کارایی داره. خب اینم دوستان نکته ششم. و اما نکته هفتم دقت کنید، از نکاتیست که نمیدونم با مطالعهش دوستان متوجه شدید یا نه، اگر خب اون بحثات دیده باشید که قاعدتاً چه سنگینی نیست جسارت نکنم، ولی خب اگر دفعه اول باشه شاید یک کمی سنگین باشه. ببینید در اصول فقه، یادتون باشه من از اونجا شروع کنم که معمولا هم حد معلومات افاضل حوزه در حد همون اصول فقه در این مسئله. ببینید در اصول فقه یادتون باشه حکم رو تقسیم میکرد به ارشادی و مولوی، من هی یادتون بیارم ارشادی و مولوی، میگفت اگر عقل جایی درک داشته باشه و شارع پس از درک عقل بیاد میشه چی؟ ارشادی. خود کلمه رو دقت کنید، ارشادی یعنی ارشاد به حکم عقل به درک عقل. ارشادی مثل عقی الله که عقل ما هم میگه عقی الله، شرع هم فرموده عطی الله. خب این کاری که شرع کرده ارشاد کرده به حکم عقل. بعضی وقتا من مولویه اونجایی که درک عقل نیست، مثلی که میاد میگه نماز واجبه، این هست که میگن مولوی. ببینید چون قانونگذار اعمال حکومت کرده، اعمال مولویت کرده و چیزی گردن ما گذاشته که تا حالا نبود. عقلمونم نمی فهمید ما چون نسیم چی به ما میگفت باید روزی هفت درکن نماز بخونیم، باید ماه رمضان روزه بگیریم. اینا رو شر گردن ما گذاشت، اعمال مولویت کرد. رضا در اونجا حکم تقسیم میشد به ارشادی و مولوی. اگر ارشادی بود مولوی نبود، اگر مولوی بود بگید آقا ارشادی نبود. ارشادیش هم مثال میزد به عطی الله، عطی الله یا لا تعص الله، خدا رو معصیت نکن. اون هم میتونه. خب عرض کردم دوستان معمولا هم اطلاعات در همین حده. خب آقایون چون این بحثا تو رسائل هم نیست، درست کفایه هم نیست، تو بحثای خارج هم حالا اگر اون کارتون خوابیش گوشه کنار باشه معمولا توجه نمیشه، چون ذهن آدم وقتی یه جو ساخته شد بعد بخواد خلاف این ساخته بشه میدونید باید اول این بره بیرون خود این، و اصلا بعد هم همینطور میفهمه. من تو همون جلسه چند شب دوستان بودم یه وقتی خیلی ناراحت شدم همین جمله رو به کار بردم که بعدم بعضی روزنامه نوشتن که در حد اطلاعات اصول فقه ما داریم مثلا برخورد میکنیم. ببینید دوستان، حال من این یه نگاه ذهنیت شما رو بیرزم به هم، حرفش هم نشد تو فقه و عقل. ببینید اولا این ذهنیت رو به هم بیریزید که هر کجا قبل از شر عقل حکمی که شارع میده ارشادیه. این غلط، این اولش. بعضی وقتا عقل حضور داره حتی قبل از شر، ولی حکمی هم که شارع میده مولویه. مثل حرمت چشم، حرمت قتل نفس محترم، مگه اینا عقل درک نمی کنه؟ نمیدونم آقایون چی میگن، مگه بگن همین هم ما نمیدونیم، عقل ما درک نمی کنه. شاید حالا ما فرض میکنیم که اینجوری فکر نکنه کسی. حرمت قتل، حرمت کفر، حرمت خیانت، حرمت تجاوز، این حرمت ها با اینکه قبل از شر عقل اینا رو درک میده، یعنی ما دین هم نوشته باشیم اینا رو میفهمیم، اینا زشته، اینا قبیحه. اما حرمت کس که میاد این دیگه ارشادی نیست، این چیه؟ مولویه. و لذات گردن شما رو میگیره. این با عطی الله فرق داره دوستان. عطی الله بار اضافه نداره، یعنی وقتی که قرآن میگه عطی الله و عطی الرسول، یک واجب جدید نمیاد سراغ شما شرعا، چون عطی الله همون نماز بخوان و روزه بگیر و بگید آقا حج برو هست. ولی وقتی میگه کرد حرامه، رد امانت واجبه، تکلیف میاد سراغ من از طرف شاره، ولی جا قیامت منو عذاب میکنه. مرحوم نائینی دوستان این حرفا رو خوب فهمیده، جز نادر کسانیش که دقت کرده. ایشون ببینید یه تعبیری داره، میگه اگر عقل در سلسله معالیل باشه حکم شرعی که بعد میاد ارشادی محض. در سلسله معالیل یعنی چه؟ یعنی پس از حکم شرع. بسید که شارع میگه نماز بخوان، بعد عقل میگه عطی الله. این عطی الله اگر بعدش حکم شارع بیاد، قرآن هم بگه عطی الله و عطی الرسول، این حکم جدیدی نداره. چون میدونید که اگر حکم جدید بخواد داشته باشه تسلسل پیش میاد. ولی اگر عقل در سلسله علل درک کنه، یه روز توضیح میدادم اینا رو، درسته؟ یعنی مصلحت و مقصده رو درک کنه. عقل میگه کس خیلی بده، رد امانت خیلی خوبه، مصلحت مقصده. شارع میاد میگه کس حرامه، رد امانت واجبه، این حکم حکم شرعیه، حکم مولویه، شارع اعمال مولویت میکنه، ولذا در قیامت میتونه منو به خاطر حکمی که کرده مؤاخذه کنه. دوستان فرق بگذارید بین حضور عقل قبل از حکم شرع، به قول ناینی در سلسله علل، علل این همون مناطات، مصالح و مفاسد، و حضور عقل در سلسله معالی، یعنی پس از حکم شرع. اونی که اگر شارع حکم بکنه ارشادی محضه، پس از حکم شرع سلسله معالی، چون تسلسل به وجود میاد. ولی اونی که در سلسله علل حکم شرع، اون ارشادی محض نیست، اون مولویه. به همین خاطر دوستان شما در فقه و عقل میبینید ما اومدیم ارشادی رو تقسیم کردیم به مولوی و چی؟ غیر مولوی. حالا شما برید تو بعضی از این امتحانات بگید خب نمیدونم چه برخوردی میکنن، ولی ارشادی مولوی، ارشادی محض غیر مولوی. عطی الله که در قرآنه و عطی الرسول ارشادی محضه، هیچ بار اضافه گردن من و شما نمیذاره، همون نماز و همون روزه دیگه. اما وقتی که میگه افترا بر خدا نبندید، دروغ نگویید، لا یکتب بعضکم بعضا، اعدلو، آدم نکشید، من قتل مؤمنم فلان فلان، اینا احکامیست که مولویت درش شده، یعنی اینا مثل نماز واجبه، مثل روز واجبه. اینا البته چون عقل ما هم اینا رو درک میکنه اشکال نداره بگید ارشادی، اما ارشادی کی؟ مولوی، مقابل ارشادی محض. خب اینا دیگه دوستان باید رو این عبارت دقت کنید، تعمق کنید. البته ارشادی اصطلاحات دیگه هم داره، مثلا آقایان میگن اوفو به نقود، ارشاد به لزومه، ارشاد به صحته، اون اصلا یکی دیگه است. توجه میکنید این ارشادی دوستان چند تا اصطلاح داره، آدرس هم دادم، متاسفانه در فهرست فقه و عقل نیومده، با اینکه این بحث هم وقت منو خیلی گرفت و هم میخواستم پررنگ بشه، متاسفانه ویراستار چون نگاه به عناوین که سلیقه خود شد دیگه، همینطور فهرست داده تا الان هم که 4-5 بار شاکل ما حریف نشدیم که بگیم اصلاح بکنن اینها. حالا خب آدرس هست دیگه، با آدرس میتونید این بحث رو پیدا کنید، من جای شما باشم اون 4-5 صفحه 7-8 صفحه رو با دقت میخونم و روی تأمل میکنم. و اما دوستان چی؟ میتونه باشه، ولی وقتی که خودش حضور پیدا میکنه به خود اصلا در یک نگاه، اگر بگید استناد، یعنی میخواد بگه عقل بر تو مولویت کرد، چرا گوش نکردی؟ نه غلطه، چون ما عقل بر ما مولویت نمی کنه، بر ما مولویت نداره. ولی اگر به این معنا نمیخواد بگید مولویت میکنه، فقط میخواد بگه که اصلا حالا من هیچی نگفتم، اینطور بگه، بگه اصلا فرض کن من نگفتم، عقلت هم نمیگفت، چرا؟ اما خب میتونه به دستور خودش هم استناد کنه، یعنی میگه مگه من نگفتم که شما افترا نبند، مگه من نگفتم افترا نبند، مگه عقلت نگفت که از من اطاعت کن، چرا پس افترا بستی؟ بذار صلاحیت استناد داره به خود، همین که صلاحیت استناد داره میشه مولوی. اما در عطی الله جدا از نماز بخوان روزه بخوان صلاحیت نداره، با توضیحاتی که هست اونجا ببینید. و اما دوستان انشاءالله سال آینده میدونید اولین بحث ما فقه و عرفه یا سیره عقلا، ببخشید در فقه و عرف سیره عقلا، یه بحثی که معمولا میدونید وقتی که اینجا ها مطرح میشه اینه که سیره عقلا با درک عقل چه فرقی داره. وقتی میگید عقل درک میکنه، کارایی داره، منظور عقلا هستن، سیره هایی که عقلا دارن. خب این میدونید بخواد باز بشه یه فقه عرفش در میاد یا یه بخشی از فقه عرف که اینا مفصل اومده، ولی حالا من میخوام مثلا در 3-4 خط اونم در یکی دو دقیقه توضیح بدم چون هنوز بحث بعدی هم داریم. ببینید سیره هایی که عقلا دارن منشأش خیلی چیزا میتونه باشه. مثلا بعضی از سیره های عقلا منشأش حس نظامیگری، چی میگن؟ پولیتاریست میگن؟ چی میگن آقای؟ پولیتاریست اون نظامیگری. رضا میبینید الان همه کشورها، حالا همه کی میگن جز چند تا کشور فاقه، خب اینا معمولا دنبالی که انبار کنن سلاحای کشنده رو یا هر هرچه رو ندارن. خب این نمیشه گفت عقلا، به ما هم عقلا. عقلا چند تا شن دارن؟ به ما هم عیاشون، به ما هم کیافون، به ما هم تنابله، به ما هم عقلا. اون سیره هایی که به ما هم عقلا رائج میشه اونا در واقع همون درک عقله. مثلا فرض کنید عقلا به این میرسن که در سیستم اقتصادی باید بانک تأسیس کنن، باید بانک تأسیس کنن، باید یک کارت های اعتباری تأسیس کنن. الان معاملات امروز مگه میشه؟ بله. باید فرض کنید اسکناس را کنن. اسکناس که چه هست کنم؟ پول های بانکی نمیدونم کلاوه چی همون تو تا آخر دید. باید در نظام حکومتی مثلا یه سیستم خاصی جلب کنن. ببینید اینا دیگه نمیشه گفت به ما هم عیاشون کیافون، به ما هم فلان، اینا به ما هم عقلا. ولی اینا در خدمت بالاخره جامعه قرار میگیره. این جور بناها تجسد درک عقله. وقت میدونید ثمرش چیه؟ ثمرش این میشه که این جور بناها نیاز به امضا نداره، چون ما بنای عقلا به ما هم بنا امضا میخواد، نه به ما هم درک. هیچ کس نگفت که اگر عقل یه چیزی اقتضا کنه باید ببینیم اصل مفهوم بوده یا نه. یادتون هست مرحوم شیخ در معاطات وقتی اون بند خدا تمسک میکنه که سیره داریم در معاطات، میگه اینم مثل اکثر سیره های فاسد و عقلا و رضایی که باید برسه به اصل معصوم. ما نمیدونیم اصل معصوم معامله معاطات میکردن از کجا شاید سیره میخوندن. هیچ این ما اونجا رد کردیم. یعنی که اکثر سیره های عقلا که اکثر سیره همول فاسده، اتفاقا اکثر سیرهای عقلا نشأت میگیره از همون عقل حسابگرشون. یعنی میگن این در خدمت یه سیستمی که تأسیس میکنن، میگن این در خدمت اون سیستم قرار میگیره. به همین خاطر دوستان ما اونجا عرض کردیم نیاز نیست که اصلا اینا امضا بخواد که بعد مثلا مثل مرحوم امام بگیم حالا همین نظام اجتهاد و تقلید. این میدونید که صدر اسلام که نبوده رساله‌ای داشته باشیم و مجتهدی و مقلدی و دفتر مرجع و این یه چیز مستحدثی است که در قرون اخیر پیدا شده. خب حالا شما بیا بگون این به عصر معصوم میرسه. این آقا نظام اجتهاد و تقلید نشأت گرفته از درک عقله. نظام مثل آقای حکیم میفهمد تقلید از یک مجتهد فطرت انسانه. آقای آخون در کفایی نمیدونم خوندید این آخرهای کفایی در اجتهاد تقلید میگه فطرته، باید میگه عقل عملیه. حالا شما بچه مرحوم امام چون اون ذهنیت رو داشته که اینا رو باید درستش کنه، میگه معصوم میدونست که مثلا قرن چهارم و پنجم و ششم به وجود میاد، پس رو سکوت کرد. ایشون از طریق سکوت معصوم میخواد درست کنه. پسرش آقا مصطفی میگه کی گفته وظیفه معصوم اینه که اگر 400 سال دیگه یه چیزی میاد رخت کنه که حالا یه چیز دیگه که 400 سال دیگه جلو یه فتنه گرفتی گفته. دوستان ما اصلا هدی راه نمیریم، ما میگیم اصلا شما ثابت کنید که این امضا میخواد و معاصرت با اصل معصوم میخواد، بعد بحث کنید که چجوری امضا شده. خب اینا میدونید تو بحث بخواهم مفصل آدرس هم هست. آقای من یکی دو دقیقه بیشتر وقت نمانده، اینا رو گفتم ولی یه چیز گردن نمیگیرم، روز قیامتم این یک دقیقه آخر، و اون اینه که ما خواستیم دوستان بگیم باید نقش عقل رو در فقه زنده کرد، نکنید فقه گویا نمیشه. اما این به این معنا نیست که افراط بشه تو قضیه. متاسفانه این دارم افراط داریم، یعنی بعضی ها میان طریقه های شخصی، احساسات زودگذر، یه درک های موقت رو بهشت میزنن عقل و بعد میخوان در استنباط اینا رو چکار کنن؟ دخیل بدن، دخالت بدن. میگه عقل اقتضایی میکنه که صدایی به این زیبایی حرام باشه. قبل از انقلاب میخون یه خواهر اسم نمیارم، خیلی قشنگ میخون انصافا، من بچه بودم گاهی به گوش هم میخون، نه اینکه گوش کرد قبل از بودم، به آقای میگفت که تو زندان بودیم، روحانی هم بود، بعدن هم من نشد چه شد مشکوک مرد، میگفت که تو زندان صدای اینو گذاشته بودن، میگفت خدا اینو تو حرام کردی، بترام میگرد به خدا، یعنی اینو تو حرام میکنی، یعنی میشه هم چیزی حرام کنی. خب حالا اون بنده خدا که فوت کرد و رفت، ولی خب امروزه میگن دیگه، میگه اسلام دین فطرته، فطرت با زیبایی با هنر موافقه. خب صدای زیبا یه هنره، نواختن زیبا هم یه اسلام که با هنر مخالف میاد. اگر عقل به این معنا این لا تا الا بیشه رو برها، خب نه متأ آقای اون وقتی میخواد بترسن از این، میدونید میگن پس هیچ چی تحقیق، این آفتش کمتر از این نیست، این آفتش کمتر از اون نیست، باید بزرگان بشینن ضوابط بدن جمع کنن. البته نکات زیاد دیگری هم دوستان تو بحث هست، خب دیگه فرصت هست تابستان رو با دوستان انشاءالله اگر بخواد پیش مطالعه کنید و بحث شرکت کنید سال آینده، ما بخشی از سال رو همین منابع واره ها یا منابعی که شد از منابع نشد منابع واره، فقه و عقل، فقه و مصلحت، استحسان، استفلال، مصالح مصطلح، سد ذرایب، قیاس، بعدم انصداد، و البته بحث اصلمون انشاءالله بحث اصول عملیه است که قاعدتا شاید 20 جلسه اینا به خودش اختصاص بده تا بعد وارد بشیم. اگر دوستان پول سال یه وقت من به هر حال بحث دیگه ما به شما علاقه مندیم و قطعا بحثی نبوده مثلا بی اعتنایی شده سوال خواستید بکنید من اجازه ندادم یا تو صحبت کردم تون شدیم، خیلی کردم من بیشتر از علمم حرف نزنم، ولی یه وقت از دست ما در رفته ما رو میبخشید. من هر سال آخر سال اینم میگم دوستان راحت، یه وقت یه دوستی دیگه خسته شده از دست میگه خب من چند سال رفتم فلانی ما رو میشناس، نه اولا من خیلی حافظه ندارم روی اینکه کی میاد که نمیاد، معدودی از دوستانم که تو ذهنم هستن به کلاس ما مقوله به تشکیکه، میدونید که مثل کلیه طبیعیه، یعنی میاد میره میاد میره و خب یک هسته مرکزی معمولا داره، ولی خب هی داره عوض میشه، راحت تصمیم میگیرید سال بعد انشاءالله روز یک شنبه ما دیگه